غرب و غربی ها ندارد حاله ای، یاد شرق و آسمان آبی شیراز کن، عطر مصنوعی کجا و بید مشکان از ترن، سینه را با عطر و بوی یاسمن دم ساز کن، ای پرستوی مهاجر باز هم پرواز کن، هجرتی دیگر به سوی لانت آغاز کن، ای که در غربت هزاران رنگ را پر میزنی، سبز را با آبی رویای خود همراز کن. کشور تو مهد سعدی ها و خاک حافظ است، فخر بر این ملک مردان سخن پرداز کن، قلب خون گرمت مداوم بهر ایران می تپد، بی محابا و خرامان سوی ما پرواز کن، ای پرستوی مهاجر باز هم پرواز کن، هجرتی دیگر به سوی لانت آغاز کن، ای که در غربت هزاران رنگ را پر میزنی، سبز را با آبی رویای خود همراز کن، ای پرستوی مهاجر باز هم پرواز کن، هجرتی دیگر به سوی لانت آغاز کن، ای که در غربت هزاران رنگ را پر میزنی، سبز را با آبی رویای خود همراز کن.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه زنده ققنوس را.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرده او به هر سر شاخی پرم میکند.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
تو را صدا کردم، تو را صدا کردم، تو عطر بودی و نور، تو نور بودی و عطر گریز رنگ خیال، درون دیده من ابر بود و باران بود، صدای سوت ترن صوت سوگواران بود، ز پشت پرده باران تو را نمی دیدم، تو را که می رفتی مرا نمی دیدی، مرا که می ماندم، میان ماندن و رفتن حصار فاصله فرسنگ های سنگی بود، غروب غمزدگی سایه های دلتنگی، تو را صدا کردم، تو رفتی و گل و ریحان تو را صدا کردند و برگ درختان تو را صدا کردند، صدای برگ درختان صدای گلها را، سرشک دیده من نالی تمنا را، ندیدی و نشنیدی، ترن تو را می برد، ترن تو را به تب و تاب تا کجا می برد؟ و من حصار فاصله فرسنگ های آهن را، غروب غم‌زده در لحظه های رفتن را نظاره می کرد. به نام یکتای مهربان، او که جهان زنده به نام اوست. سلام و درود به شما عزیزان همدل، همراه و همیشگی ققنوس رادیو فرهنگ. بعد از ظهر پنجشنبه شما به نیکی و نور و سلامتی. ققنوس امروز رو با سرودی از زنده یاد حمید متصدق آغاز کردیم. همدل و همقدم ما باشین تا تقریبا ساعت 16 در آسمان ادبیات و همپرواز این پرنده خوشنوا یعنی ققنوس. در برنامه ققنوس امروز براتون کوله‌واری از ادبیات و خبرهای خوب در این حوزه داریم و مخصوصا این که فکر میکنم این برنامه یک ویژه برنامه هم باشه در مورد یک نویسنده تأثیرگذار و پرتوان. پس خوب گوش بدین و از پای رادیو خودتون تکون نخورید.
شیشه پنجره را باران شست از دل من، اما چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ شب نمه پاک سحری، نه از آن پاک تری تو، چنان شب نمه پاک سحری، نه از آن پاک تری ای خدا. آخر چه کس باور کرد جنگل جانم را؟ آتش مهر تو خاکستر کرد، آتش مهر تو خاکستر کرد. سحری نه از آن پاکتری، تو چنان شبنم پاک سحری نه از آن پاکتری.
به به، این قطعه زیبایی که شنیدید با صدای خدا رحمت بکنه محمد نوری بود، قطعه باران عنوانش، با شعری از حمید مصدق و البته ملودی یا نوایی از محمد سریر که انشالله خداوند به ایشون سلامتی بده. و اما ویژه برنامه ما از این لحظه برای شما علاقمندای حوزه ادبیات آغاز میشه. امروز 15 آبان سال روز درگذشت محمدعلی جمالزاده است. جمالزاده لقب‌های گوناگونی در ادبیات ایران داره. محمدعلی جمالزاده رو پیشتاز قصه نویسی معاصر، پدر داستان کوتاه در زبان فارسی و آغازگر سبک واقع گرایی در ادبیات فارسی می دانند. ققنوس امروز ویژه برنامه‌ای برای بررسی آثار این نویسنده سرشناس کشورمونه که به شما دوستداران ادبیات تقدیم می شه.
سید محمدعلی جمالزاده اصفهانی، نویسنده و مترجم ایرانی، در 23 دی 1270 در اصفهان به دنیا آمد. او پیشتاز قصه نویسی معاصر و آغازگر سبک واقع‌گرایی در ادبیات فارسی بود. پدرش سید جمال‌الدین سخنرانی مبارز بود که بعد از به توپ بستن مجلس دستگیر و اعدام شد. محمدعلی در 12 سالگی برای تحصیل به بیروت و سپس به سوئیس و فرانسه رفت. او دیپلم حقوق را از دانشگاه شهر دیجون فرانسه گرفت و با یک خانم آلمانی ازدواج کرد که مسلمان شد و نامش را به فاطمه تغییر داد. جمالزاده مدتی در کرمانشاه روزنامه رستاخیز را منتشر کرد. بعد از بازگشت به برلین در مجله کاوه می نوشت و وقتی مجله تعطیل شد سرپرستی محصلین ایرانی سفارت ایران در برلین را بر عهده گرفت. سال 1965 جمالزاده نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. داستان‌های او در کنار لحن شیرین و طنزآمیز، پرند از ضرب المثل های عامیانه که معروف ترینشان یکی بود یکی نبود، قصه های کوتاه برای بچه های ریشدار و کباب غاز است. پدر داستان کوتاه فارسی تا 106 سالگی عمر کرد و خاطرات بسیاری داشت. جمالزاده سرانجام در 17 آبان 1376 در آسایشگاه سالمندان ژنو درگذشت.
درود بر شما شنونده برنامه ققنوس از رادیو فرهنگ هستید. اینجا تهران، رادیو فرهنگ، ساعت 15:15 و 4 ثانیه. بله، خب ما قرار هست در این برنامه در مورد محمد علی جمالزاده، یک فرد تأثیرگذار در داستان نویسی کشورمون در 100 سال اخیر صحبت بکنیم و اینکه کمی بیشتر از 100 سال. و نکته اساسی این که سوال برنامه‌مون هم در مورد اتفاقاً آثار این نویسنده است. سوالو براتون میخونم که از همین حالا مشارکت بکنید در ارسال پاسخ و بتونیم با هم بیشتر ارتباط داشته باشیم. کدام یک از داستان‌های جمالزاده نخستین داستان کوتاه فارسی محسوب می‌شود؟ گزینه اول کباب غاز، گزینه دوم فارسی شکر است، گزینه سوم قصه ما به سر رسید. شماره پیامک ما 30558، شماره تلفن های برنامه هم 220-485-220-58-800. اهالی ادبیات کم و بیش از نقش جمالزاده در شکل گیری داستان فارسی آگاهی دارند. اما آیا شما می دونستین که محمد علی جمالزاده نامزد دریافت جایزه ادبی نوبل هم بوده؟ تارنمای آکادمی سوئد مسئول برگزاری جوایز نوبل ادبیات بعد از 50 سال از فهرست نامزدهای دریافت نوبل ادبیات در سال 1969 رونمایی کرد. در این فهرست نام محمد علی جمالزاده هم دیده میشه. در این فهرست که شامل 103 نویسنده از کشورهای مختلف بود، نام محمد علی جمالزاده داستان نویس ایرانی در میان نامزدهای دریافت جایزه سال 1969 در کنار چهره هایی چون ادوارد آلبی، سیمون دوبوار، خورخه لوئیس بورخس، کنتر کراس، لوی آراگون، هاینریش بل، اوژن یونسکو، آرتور میلر و ولادیمیر نوباکوف و البته پابلو نرودا دیده میشه. البته جایزه نوبل ادبیات سال 1969 در نهایت به ساموئل بکت، نویسنده و نمایشنامه نویس مطرح ایرلندی رسید، همون که در انتظار گودو رو نوشت. خب من یک نامی که در بین این فهرست خوندم رو باید تصحیح بکنم، هاینریش بول نام صحیح این نویسنده است که در اون فهرست قرار داشت. بله، یک بار دیگه سوالو بخونم و گویا یک میهمان داریم روی خط رادیو فرهنگ هستن که قرار هست از ایشون در مورد آثار محمد علی جمالزاده بدونیم و بشنویم. سوال برنامه: کدام یک از داستان‌های جمالزاده نخستین داستان کوتاه فارسی محسوب می‌شود؟ کدام یک از داستان‌های جمالزاده نخستین داستان کوتاه فارسی محسوب می‌شود؟ گزینه اول کباب قاز، گزینه دوم فارسی شکر است و گزینه سوم قصه ما به سر رسید. 3558 و البته شماره تلفن‌های برنامه هم 220-485-220-58-800. آقای علیرضا محمودی ایرانمهر، درود بر شما.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، همینطور همه عزیزانی که در این لحظه ها صدای ما رو میشنوند با افتخار در خدمتون هستم.
زنده باشین، ممنون که دعوت برنامه ققنوس رو پذیرفتید. باید به شنونده ها بگم که ما در این لحظه میزبان جناب آقای علیرضا محمودی ایرانمهر، مدرس داستان نویسی، نویسنده و البته منتقد ادبی هستیم تا در مورد شناخت بیشتر آثار آقای جمالزاده از ایشون بشنویم. آقا ما سراپا گوش هستیم.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم. ببینید، جمالزاده نقطه تلاقی فرهنگ ایرانی، انسان ایرانی با پدیده نو به نام ادبیات مدرنه.
بله.
که ما اون رو در قالب داستان کوتاه و رمان میشناسیم. البته خب پیش از اون آثار ترجمه در زبان فارسی وجود داشت. بسیاری از فرهیختگان ایران با ادبیات نوع جهان آشنا بودند، اما اینکه با این رویکرد، یعنی با رویکرد یک ایرانی در فضای ایران با زبان فارسی و ویژگی‌های شخصیت‌های ایرانی چیزی نوشته بشه که بتونیم نام اون رو داستان کوتاه بنامیم و بعد حالا شکل‌های ابتدایی تری از رمان شکل بگیره، برای اولین بار توسط جناب جمالزاده اتفاق افتاد. و نکته بسیار مهمش اینه که این تلاقی پر از هر دو ویژگی‌های فرهنگی هست. یعنی ما در کارهای جمالزاده هم نشانه‌های آشکاری از فرهنگ ایرانی رو می‌بینیم و هم نمونه‌های آشکاری از آثار جهانی رو میتونیم ردیابی بکنیم، به خصوص داستانهای کوتاه مثلا چخوف یا گیدیوم و پاسان و دیگرانی که ردپای اونها رو به روشنی میتونیم در آثار جمالزاده پیدا بکنیم. یعنی اون بنیانهای فرهنگی که ادبیات جهان و ادبیات غرب رو شکل داده بود و روحیه خاص انسان ایرانی. حالا نکته‌ای که جالبه در مورد آقای جمالزاده، اون رویکرد طنزآمیز یا طنازانه است که با مضامین داره. و چیز جالب‌تر اینه که خود آقای جمالزاده خیلی مدعی نبود که داره داستان کوتاه می‌نویسه و می‌خواد یک کار نوعی، یک کار خیلی بزرگی رو شروع بکنه. بیشتر اینها رو به صورت یادداشت‌هایی می‌نوشت که هدفش هم بود که مفرح باشه، هدفش این بود که حالا به زبان ساده تری نوشته بشه و به ویژه واقعی باشه و از زندگی روزمره آدم های دروبرش برامده باشه، همون آدم هایی که ما می شناختیم در اون جامعه، برای جامعه ایرانی شناخته شده بود و می خواست چنین چیزی بنویسه. اما از قضا وقتی که همه اینها رو در کنار هم قرار داد، چیزی به وجود اومد که دقیقا همون پدیده خارق‌العاده است که اون رو داستان کوتاه می‌نامیم. و اگر به تاریخ پیدایش داستان کوتاه هم در جهان نگاه بکنیم، می‌بینیم که اتفاقا در خود ادبیات جهان و ادبیات غرب هم پیدایش داستان کوتاه تا یه حدود زیادی همینطوریه. یعنی کسانی هستن که یادداشت هایی می نویسن در مورد زندگی، در مورد آدم ها، در مورد موقعیت هایی که پیش میاد.
بله.
ولی این یادداشت ها برای عموم مردم قابل فهم باشه، تصویری روشن از زندگی آدم ها باشه. و این یادداشت ها اما کارکردی داره که از یک یادداشت معمولی خیلی فراتر میره. اون کارکرد قدرت ادبیاته، یعنی اینکه هر کسی میتونه خودش رو توی اون فضا ببینه، باهاش همزاد پنداری بکنه، احساس یگانگی باهاش بکنه و مثل یک آینه در اون نگاه بکنه. این چیزیست که ادبیات رو، ادبیات ناب داستانی رو به وجود میاره. و این یادداشتایی که ابتدا به شکل خیلی شاید بتونیم بگیم پیش پا افتاده ای نوشته می شدن، نه برای اینکه در تاریخ بمانن، بلکه برای اینکه لحظه ای چیزی رو نشان بدن یا احساس مفرحی در خواننده ایجاد بکنن، تبدیل به آثار ماندگاری شدن.
درست.
که در طول چند دهه مردم ایران اون رو می‌خواندن و اصلا یک جریان بزرگی رو در ادبیات ایران به وجود آورد.
درود بر شما. آقای محمودی، یه سوالی که ذهن یک علاقمند رو به هر حال مشغول میکنه نسبت به آقای جمالزاده اینه که آقای جمالزاده تقریبا میشه گفت 80 سال از زندگیشو خارج از ایران بوده. این یعنی به این معنا که خب یه فردی وقتی تا این اندازه دور بوده از فضای ایرانی، چطور تونسته تا این اندازه تأثیر بگذاره، به خصوص در فرهنگ عامه؟ یعنی بیاد واژه ها و آرایش واژه هایی رو در داستانهاش داشته باشی که از دل جامعه بلند میشه و مردم، عموم مردم و البته از طرفی روشنفکرها باهاش همنشین میشن و درکش میکنن. ما از طرفی میبینیم نویسنده هایی مثلا در دهه های بعد مثل صادق چوبک، اینها دیگه نمی نویسن به این دلیل که از اون جامعه دور شدن و اکتفا میکنن به همون آثاری که یا شاهکارهایی که در درون کشور نوشتن و در مرکز قرار داشتن. جمالزاده به چطور به این شناخت رسیده که تا این اندازه سوای اون مباحث تکنیکالی که از غرب آموزش دیده، در ایران اون محتوا رو خیلی خوب ورز داده و تحویل مخاطب ایرانی؟
خب ببینید، اولی جمعی استثناء داره، چون آدم ها وقتی که از بستر زبان خودشون دور میفتند معمولا از نظر زبانی فرسوده میشن، ناتوان میشن، قدرت خلق رو از دست میدن. به گمان من آقای جمالزاده یک ارتباط تنگاتنگی با ایران داشته، هرچند که از نظر جغرافیایی ممکنه دور بوده.
بله.
اما قطعا رفت آمدهای خیلی مؤثری داشته و به عبارت دیگه میتونیم بگیم که ایرانی رو در قلب خودش و هر کجا که رفته در این جهان به خودش برده و اون رو زنده نگه داشته. کسان دیگه هم هستن که البته اینجوری هن و ما میبینیم که بزرگانی هستن که مثلا شاهنامه پژوهن یا کارهای عظیمی در حوزه ادبیات فارسی انجام دادن، ولی خب دهه هاست که خارج از ایران زندگی کردن. این آدم ها در واقع ایران کوچکی رو در قلب خودشون دارند و با خودشون بردن و البته ارتباطشون در بستر زبان بسیار گسترده است با فارسی زبان ها. یعنی یک تلاش نکردن که در یک جامعه تازه خودشون رو غرق بکنن، حل بشن، بلکه بخشی از ایران رو با خودشون در قلب خودشون دارن، حفظ کردن و این کمک کرده که بتونن ایرانی باقی بمونن و برای مردم ایران بنویسن و تاثیرگذار باشن. آقای جمالزاده یکی از این افراده که البته استثناء هم هستش و از نامه‌هاش، از دوستانی که داره، از ارتباطاتی که داره کاملا روشنه که
درست.
تنگاتنگ با جامعه ایران، با بزرگان ایران، با نخبگان ایرانی در ارتباط کار کرده و زندگیش عملا در ایران در حال سپری شدن بوده، هرچند که خودش به صورت جسمانی خیلی در ایران حضور نداشته.
درود بر شما. بی نهایت از اطلاعاتی که به ما و شنونده ها دادین در پیوند با شخصیت مهم عرصه داستان نویسی ایران، یعنی محمد علی جمالزاده، سپاس قدردانی از جناب عالی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. قربان شما. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار شما.
گفتگوی من رو شنیدید با علیرضا محمودی ایرانمهر، مدرس داستان نویسی، نویسنده و منتقد ادبی، در پیوند با شخصیت و آثار مهم محمد علی جمالزاده و تأثیر او در عرصه داستان نویسی ایران. پیامک‌های خوبی اومده ها، ولی بعضی از دوستان گفتن که باز هم پرسش رو براتون بخونم. چشم. کدام یک از داستان‌های جمالزاده نخستین داستان کوتاه فارسی محسوب می‌شود؟